دیدار رئیس جمهوری ایران با دو چهره شاخص اقلیت‌های سنی و زرتشتی خواهیم شنید.
خود مولای عبدالحمید هم اشاره کردن که بسیاری از مردم مخالف رفتن ایشان به همین دعوت افطاری آقای روحانی بودن و یکی از کسانی که در این دعوت شرکت خود من بودم که دو بار دعوت شدم.
رئیس قوه قضایی فهرستی از تنها 20 وکیل مورد اعتماد برای پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است. رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران میگوید که 90% از آزارهای جنسی توسط خانواده و آشنایان و بستگان صورت میگیرد.
به عنوان خانواده، به عنوان پدر و مادر، مسئولیت فردی تک تک ما هست که این آموزش ها رو بچه های خودمون بدیم، وگرنه ظلمی که در حق این بچه ها روا میکنه ما هیچگاه نمیتونیم پاسخگو باشیم.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دو رویداد رسمی در روز شنبه در ایران برای ابراز نظرهای مختلف و متمایز بلندپایگان حکومتی و چهره‌های شاخص اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران فرصتی فراهم کرد. رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره قدر و ارزش اهل سنت و زرتشتیان ایران گفتند و مولوی عبدالحمید و سپنتا نیکنام، دو چهره شاخص این دو اقلیت، به این گفته ها واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
رویداد اول روز شنبه، دیدار رسمی حسن روحانی در ماه رمضان با برخی از چهره های شاخص اهل سنت بود. دیداری که در آن بنابر گزارش وبسایت رسمی رئیس جمهوری، حسن روحانی برخواست برابری همه ایرانیان و همه مسلمانان ایرانی صحه گذاشت و متقابلاً مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، انتخاب حسن روحانی را خاطره خوش دانست. همزمان وبسایت سنی آنلاین که رویدادها و خواستهای طیفی از اهل سنت ایران را بازتاب می‌دهد، در گزارش از همین دیدار به نقل از مولوی عبدالحمید افزوده است که به رغم دو بار رأی دادن عده قابل توجهی از اهل سنت به حسن روحانی، هنوز این اقلیت مذهبی از آنچه او تبعیض نامید رنج می‌برد، تا حدی که به گفته مولوی عبدالحمید عده‌ای از سنی مذهبان ایران مخالف دیدار این بار او با حسن روحانی بودند. محتوای آنچه در این دیدار رد و بدل شد از نگاه جلال جلالی زاده، استاد فقه شافعی در دانشگاه تهران و نماینده سابق سنندج در مجلس ششم که خود از حضور در این دیدار پرهیز کرد.
یکی از کسانی که در این دعوت شرکت کردن خود من بودم که دو بار دعوت شدم، چون که شرکت کردن در این دعوت ها و عدم توجه به مردم و مردم را در انتظار گذاشتن به نظر من کار مثبتی نیست. آقای روحانی چگونه نمیتواند به عنوان یک رئیس جمهور و موجه قانون اساسی قدم های مثبت را در رفع تبعیض نسبت به اهل سنت ایران برداره؟
آقای جلالی زاده، ببینید، مولوی عبدالحمید در دیدار روز شنبه با حسن روحانی پیشنهاد کرد سررشته مثلا برآورده کردن خواست سنی مذهب‌های ایرانی رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خودش و شخص رئیس جمهور رسماً به عهده بگیرن.
من معتقدم که حل مشکل اهل سنت و رفع تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به اهل سنت تنها به وسیله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور قابل حل است، مخصوصاً مقام رهبری هم که دستور دادن که نسبت به اهل سنت رفع تبعیض شما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست. در جمهوری اسلامی همه مسئولین نگاهشون به دست فرمان رهبر است. من معتقدم که ایشان باید قاطعانه به همه ارگانهای زیر نظر ایشان یا به همه نهادها و قوای سگانه دستور دهن که به اهل سنت به عنوان یک ایرانی و یک شهروند ایرانی نگاه بشه، مخصوصا همین مسئله مسجد اهل سنت در تهران و خیلی به کار گرفتن اهل سنت یا مسئله پولبرها، مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی مناطق اهل سنت که یکی از مشکلات حاد و موجب مشکلات فراوانی برای شهروندان اهل سنت شده.
به هر حال در چارچوب همین دیدار با اهل سنت، حسن روحانی گامی فراتر رفت و تلویحا از مخالفت شورای نگهبان با راه یافتن سپنتان نیکنام منتخب پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد به این شورا ابراز تأسف کرد. علاوه بر این حسن روحانی آنچه را گام‌های مجلس در این زمینه دانست ستود، قدم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برای فیصله دادن دعوا مثبت دانست و گفت امیدوار است مسئله در این نهاد حل شود. اما رویداد دوم این که حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به 11th کنگره جهانی زرتشتیان در روز شنبه از زرتشت و آیین او به نیکی یاد کردند. حسن روحانی در پیام خود آیین زرتشت را دینی آسمانی نامید که به توصیف او ریشه‌های آن با اسلام و دیگر ادیان توحیدی محکم و استوار است. علی لاریجانی هم در پیامی جداگانه به این کنگره گفت سپاسگزار است که توفیق به مناسبت برگزاری این کنگره به زرتشتیان ادای احترام کند و بتواند گامی در مسیر پاسداشت آنچه مهربانی و نیکرفتاری و اندیشه پاک خواند بردارد. دو پیامی که با واکنش دوگانه سپنتان نیکنام روبرو شد. منتخب ناکام انتخابات پنجمین دوره شورای شهر یزد روز شنبه در پیامی توییتری خطاب به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشت پیام این دو را به کنگره جهانی زرتشتیان شنیده و به خود بالیده است که رئیس جمهور و رئیس مجلس به گفته او به حقوق دیگر ادیان احترام می‌گذارند، اما افسود پیام عملی دیگر نهادها را درباره حقوق اقلیت‌ها بیشتر درک کرده است. از قدیم گفتند شنیدن کی بود ماننده دیدن. اشاره تلویحی به جلوگیری شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی از راه یافتن او به شورای شهر یزد، آن هم بعد از گذشتن از صافی این نهاد و پیروزی در انتخابات. بررسی پرویز روانی نماینده زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس ساکن تورنتو از پیام‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس و برخورد نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران به شهروندان زرتشتی.
ریشه این تبعیضات و طرز تفکری که آقایونی مثل آقای جنتی و آقای صادق لاریجانی دارند رو باید در اسلام جست. شما ببینید که در شهر اسلام این تفکری که ایشون دارن و عمل هم میکنن در ایران وجود داره یا نه. اونها به نظر من صادقانه عمل میکنن و حق دارن. قانون اساسی این رو میگه. این یکی و آقایون روحانی و علی لاریجانی، خب این آقایون سیاست ندارن. این صحبت ها رو از نظر دید ملل دنیا، سایر ملل، ارگانهای حقوق بشری میکنن. ببینید در عمل نمیتونن خیلی هم جلو برن کاری بکنن، چون قسم خوردن به قانون اساسی. خود آقای خامنه ای ببینید در کنگره ششم زرتشتیان، جهانی ششم که در تهران تشکیل شد، گفتند که مایه فخر ملت ایران هست که اولین دین یکتاپرستی در ایران ظهور کرده. مدت کوتاهی بعدش از ایشون سوال کرده بودند که فردی در خانواده زرتشتی مسلمون شده، حکم شما در مورد تقسیم ارث اونها چیه؟ ایشون نوشته بودند که تمام ارث به این عضو خانواده‌ای که مسلمون شده میرسه. ببینید خود ایشون هم نمیتونن در عمل کار دیگه انجام بدن، خیلی جلو برن. بنابراین به نظر بنده تنها راهش اینه که حکومت سکولار و مردمی در ایران قدرت رو به دست بگیره.
با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 22 سال پیش در بخشی از پیام به ششمین کنگره زرتشتیان گفته بود اسلام دین زرتشت را پذیرفته و به گفته او ملت ایران زرتشتیان را در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنند هم میهنان خود محسوب می کنند. مردم اهم از مسلمان، مسیحی، زرتشتی و یهودی به توصیف او دست در دست یکدیگر به کار و تلاش مشغولند. اما در همان پیام علی خامنه‌ای به پیروان اولین دین پرپیرو ایرانی نامی از آیین بهایی آخرین دین زاده شده در ایران و توصیفی از برخورد حکومت به پیروان این آیین به میان نیامده بود.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من میخواستم به تمام کسایی که میگن ایران ممکنه پس از نارامی ها تبدیل به سوریه دیگه ای بشه، عرض کنم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دلیل من این است که بر دنیا کشور دیگه ای به نام ایران وجود نداره که ایران تبدیل کنه به سوریه دیگه ای. به عبارت دیگه این روسیه نبود که سوریه رو به اینجا رسوند، بلکه این پول ها، مهمات ها و نیروهای ایرانی بودن. روسیه حتی پول بنزین هواپیماهاش رو از ایران میگرفت و پول مهماتش رو که توی سوریه بمباران کنه.
در اول ادعای من این است که متوجه شده ایم که این دولت مردان در لوای دین و خرافات مرتکب چه جنایاتی شدند و مذهب جز حربه‌ای برای در جهر نگه داشتن ملتمان بیش نیست، ولی همزمان خودمان حواله جزای این ستمکاران را به آن دنیا و خدا می دهیم. زمان آن رسیده هموطنم که از جهل و خرافات القا شده این آخوندها گذر کرده و حواله جزای این ستمکاران را در آینده به قانون بدهیم.
جدیدن این سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج توی همایش گفته که قول میدیم اسرائیل رو نابود کنیم. شما این چند بچه که زاییدید تو سوریه و اینا بزرگ بکنید تو برجام و اینا، بعد دوباره اظهار فضل بفرمایید. ما قول میدیم اسرائیل رو نابود بکنیم. آقا تو از طرف کی قول میدی؟ از طرف خودت قول میدی؟ از طرف مردم ایران قول میدی؟ از طرف کی قول؟ اصلا تو چه کاره ای؟ اینها تبعات سنگینی برای مردم ایران داره. ولی شما که هم حقوقتون بجاست، هم کپونتون بجاست، هم نفت مملکت دستتونه.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. کافیست که با این شماره تماس بگیرید: 00420221122112. شما رو مستقیما به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه. و اما امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در تهران، روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشت: رئیس قوه قضاییه فهرست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده. به گفته آقای رئیسیان، به او و برخی از دیگر وکلا به صورت شفاهی اعلام شده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را ندارند، چون نامشان در این فهرست 20 نفره نیامده است. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران را جویا شده است.
من لیست رسمی ندیدم و آنچه که الان شما گفتید که به بعضی هم شفاهن گفتن رو هم تازه شنیدم، ولی آنچه که در فضاهای مجاز دیدم 10 نفر از وکلای کانون وکلای مرکز رو مجاز دونستن، 10 نفر هم از ظاهرن مرکز مشاوران.
مرکز مشاوران رو مقدار میشه توضیح بدید که اونها وابسته به کجا هستن؟
میدونید در برنامه سوم توسعه یک ماده تصویب شد به اسم ماده 187. در اونجا به قوه قضاییه اجازه داد یه سری از فارغ التحصیلان رشته حقوق رو به عنوان مشاور انتخاب کنن و خب قصه پرغصه ای شد. این وکلای وابسته به قوه قضاییه.
آقای احمدی، این لیست مورد تایید قوه قضاییه که برای وکلایی هستش که میتونن در پرونده های سیاسی و امنیتی وکالت بکنن، بر اساس چه ماده قانونی به تصویب رسیده از سوی قوه قضاییه؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد و لازم الاجرا شد. قبل از اونی که این قانون در دادگاه ها و محاکم اجرایی بشه، ناگهان قوه قضاییه گفتن این نیاز به اصلاح داره، حال این که خب خود قوه قضاییه اونو تاییه دیده. در اصلاحیه جدید در ماده 48 میگه متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خودش داشته باشه و وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشه و در پایان صحبت خودش رو، صحبتی اگر داشته باشه، اعلام. خود این ماده 48 به باور من برخلاف اصل 35 قانون اساسی. در اصل 35 قانون اساسی میگه میتونن طرفین دعوا وکیل داشته باشن. در اون توقفی که صورت گرفت یک تبصره به این ماده اضافه شد و در اونجا گفتن در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده 302 قانون همین آیین یاد که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و مجازات خاص داره، وکلایی باید انتخاب بشن که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه باشن. جالب اینجاست که در مرحله تحقیق مقدماتی گذاشته که این تبصره اصولا این قانونه که به نسبت قوانین سابق رو به جلو بود و قانون مناسبی بود، یک زهر تلخی بود که شیرینی اون رو گرفت.
آقای احمدی، این قانون که اشاره میکنید چند سال پیش به تصویب رسیده، چرا در طول این سالها قوه قضاییه طبق این قانون عمل نکرده که امروز اعلام میشه فقط 20 نفر از وکلا هستن که میتونن در پرونده سیاسی و امنیتی در دادگاه وکالت بکنن؟
اتفاقا برعکس، اعمال میشد، یعنی دلخواهی و اونقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تسری داده شد. هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه می نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا میدونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
آقای احمدی، چقدر این حالا میتونه به اصل استقلال وکلا و خود قانون وکلا خدشه وارد بکنه؟
ببینید، اگر این لیست باشد تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب برای قرارداده من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. ما بسیاری از اساتید دانشگاه اینجا داریم، اعضای فقهای حقوقدان شورای نگهبان داریم، رؤسای دانشگاه ها رو داریم، افراد شاخصی داریم که در تشکیلات دولتی در دولت حضور دارن. چطوری این لیست در اومده؟
منظور شما افرادی هستن که وکیل هم هستن و در نهادهای دولتی یا مراکز مهمی هم هستن، منظورتون این هست؟
بله، خب میدونید که وکالت در خیلی از موارد در دانشگاه ها مانع نمیشه. من اصولا دانشگاهی‌ها رو مورد نظرم هست. خب در شورای نگهبان ما تعدادی حقوقدان داریم، 6 تا حقوقدان داریم. همین اخیراً آقای علیزاده فوت کردن، ایشون از فعال‌ترین وکلایی بود که هر روز ما تو دادگستری می‌دیدیمش. من نمی‌دونم یک چه معیاری بوده که بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاهن، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که روزنامه ایران روز یکشنبه به نقل از مریم رسولیان، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، نوشته که 90% از آزارهای جنسی توسط خانواده و آشنایان و بستگان صورت میگیره و تنها 10% آن توسط غریبه ها انجام میشه. او گفته که اغلب خانواده ها از اینکه کودکان و نوجوانانشون توسط افرادی که نمیشناسن مورد سوء استفاده قرار گیرن میترسن و همچنین نگرانن، اما به موضوع سوء استفاده توسط نزدیکان توجهی ندارن. مریم رسولیان با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور به پیشگیری توجهی نمیشه، گفته که هر زمانی که اتفاق میفته همه به تکاپو میافتن و اضافه کرده هر زمانی که برنامه‌های پیشگیری برای این مسائل مطرح میشه بلافاصله بایکوت میشه و طوری رفتار میکنن و حرف میزنن که حرف زدن در رابطه با مسائل جنسی تابو هست. عزیزان، رادیو فردا در این باره دیدگاه محبوبه فتح‌آبادی، مشاور و درمانگر خانواده در بریتانیا رو جویا شده. بریم از او بشنویم.
این آماری که گفته شده درست هست و فقط مربوط به ایران هم نمیشه. آماری که در بسیاری از کشورهای جهان اعلام شده که بالای 90% از آزارهای جنسی که به کودکان میشه توسط آشنایان اتفاق میفته. حالا این آشنایان میتونه حتی پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، افراد نزدیک خانواده، دایی، عمه، یا توسط همسایه و یا گاهی توسط معلمین، سرویس مدرسه، به هر حال کسانی که کودک درجه از آشنایی و اطمینان رو بهشون داره. این آماری که در نمیتونم بگم کل دنیا، ولی آماری که بیشتر کشورهای دنیا بهش استناد میکنن.
خانم فتح‌آبادی، مریم رسولیان رئیس انجمن علمی روانپزشکان گفته که شیوع آزار جنسی در دختران بیشتر از پسرانه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، این آماری هست که ما در بسیاری از کشورهای دنیا میبینیم که دختران بیشتر در معرض آزارهای جنسی قرار میگیرند. من دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم و این نکته رو اشاره کنم که در کودکانی که معلولیت جسمی یا ذهنی دارند، متاسفانه 3 برابر بیشتر از کودکان عادی آزار جنسی و جسمی رو ببینن. بنابراین خانواده هایی که دارای چنین فرزندانی هستند باید بیشتر مراقبت کنیم.
خانم فتح‌آبادی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران میگه که زمانی که راجع به آزار جنسی صحبت میکنیم، تنها آسیب جسمی مورد نظر نیست و مطرح نیست. این از اون جهت میگه که البته نه با این کلمات بلکه با این مفاهیم، پزشکی قانونی میتونه با معاینه اندامها مثلا تجاوز رو تایید کنه، اما آزارهای جنسی با انواع گوناگونش که البته این برای قربانیه و تشبیه میشه به بازی جنسی برای شخص مجرم، قابل اثبات نیستن.
خانم رسولیان به نکته درستی اشاره کردند. در مورد اینکه پزشکی قانونی چطور میتونه در این زمینه نقش داشته باشه، متاسفانه زمانیه که دخول انجام شده یا آسیب جسمی و جنسی سختی به کودک وارد شده و معمولا 72 ساعت اول خیلی سرنوشت ساز هست. اما در مواردی که آسیب لزوما جسمی نبوده و به صورت تماس بوده، به صورت کلامی بوده، ثابت کردنش کار سختی و متاسفانه قوانین در حال حاضر دست فرد متجاوز رو باز گذاشته که بتونن از مهلک جان سالم به در ببرن و این نشون میده که ما قوانینمون باید تغییر کنه و ضمانت اجرایی که این قوانین دارن طبیعتا باید بیشتر بررسی بشه. اما خارج از ایران هم تا حدی این موارد هست، یعنی به راحتی این نیست که اگر ادعایی بر تجاوز جنسی یا آزار جنسی بشه پذیرفته بشه. اما امکاناتی که فراهم میشه، تیمی که با کودک صحبت میکنه، به راحتی میتونن شواهد رو از پس حرفهای کودک بکشن و حرفهای کودک رو باور میکنن. ولی متاسفانه در بسیاری از جوامع این اتفاق نمیفته و نیاز بازبینی جدی داره.
خانم فتح‌آبادی، برای پیشگیری از این اتفاقها آیا نباید آموزشی در کار باشه؟ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران میگه که هر زمانی که برنامه‌های پیشگیری برای این مسائل مطرح میشه، بلافاصله بایکوت میشه و طوری رفتار میکنن که حرف زدن در رابطه با مسائل جنسی تابوست.
تقریبا میتونم بگم که تردیدی در مستمر ثمر واقع شدن آموزش ها برای پیشگیری وجود نداره و این همه جا ثابت شده و نتیجهش رو گرفتن و دیدن که چقدر هزینه کمتری رو باید بپردازن. درسته که آموزش و پیشگیری هزینه برداره، ولی حتما از هزینه های روانی، جسمی و مالی که بعد از این آسیب ها زده میشه کمتر خواهد بود. موضوع اینجاست که ما امروزه برای هر موضوعی به فرزندانمون آموزش میدیم، حتی گاهی آموزش هایی که واقعا در زمینه های نیاز نیست و هیچگاه شاید در زندگی آینده به درد بچه های ما نخوره. اما در مورد یک مسئله با این حد از اهمیت که میتونه چنین پیامدهایی داشته باشه سکوت میکنیم. بله، به عنوان خانواده، به عنوان پدر و مادر، مسئولیت فردی تک تک ما هست که این آموزش ها رو به بچه های خودمون بدیم، وگرنه ظلمی که در حق این بچه ها روا میکنیم و هیچگاه نمیتونیم پاسخگو باشیم و بچه های ما حق دارن بدونن که اصلا نیاز جنسی چیه، چه برخورد درستی با نیازهای جنسی خودشون داشته باشن، حریم خصوصی بدنشون رو بشناسن، تماسهای خوب، بد یا یواشکی رو بتونن از هم دیگه تمایز بدن و بدونن که هیچ فرقی نمیکنه هر فردی که به قسمت‌های خصوصی این افراد به صورت یواشکی بخواد دست بزنه، این تقسیم بندی که معمولا میکنن حتما باید به پدر و مادر گزارش بده و اینجا نقش پدر و مادر خیلی مهمه. این مسئله میتونه شوک آور باشه، شکی در این موضوع نیست، اما واکنشی که من نشون میدم میتونه حتی از خود آسیب بدتر باشه. یعنی مثل تیری که در قلب بچه فرو رفته و من من با واکنش بد خودم این تیر رو دائما دارم تکون میدم به زب درد و زخم این بچه اضافه میکنم. اینکه بچه رو سرزنش نکنم، از بچه سوال و جواب زیاد نکنم که بچه احساس نکنه اون مقصره، تحت هیچ شرایطی بچه های مقصر نیستن. بنابراین والدین و افراد بعد در دو زمینه آموزش ببینن، همین که چطور پیشگیری رو بچه ها یاد بدن، همین که چطور بعد از این اتفاق بتونن واکنش درست و مناسب رو نشون بدن.
دکتر مریم رسولیان، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، به نوشته ی روزنامه ایران گفته است که 90% از آزارهای جنسی توسط خانواده، آشنایان و بستگان صورت می‌گیرد و تنها 10% آن توسط غریبه ها انجام می شود. عزیزان، رادیو فردا در این باره دیدگاه محبوبه فتح‌آبادی، مشاور و درمانگر خانواده در بریتانیا را جویا شده بود.
اینجا رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم که شنونده مجله نیمه شب ما هستید. با نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلا اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که هر گونه توافقی در مورد خروج نیروهای ایران بین تهران و دمشق صورت خواهد گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، ارتش اسرائیل میگوید پس از حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی در روز یکشنبه به مراکز حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. چین روز یکشنبه هشدار داد که اگر آمریکا بر کالاهای این کشور تعرفه وضع کند، توافق‌های اخیر تجاری با واشنگتن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. و بالاخره آنکه پلیس برلین روز یکشنبه به سوی مهاجمی چاقو به دست در کلیسای مرکزی پایتخت آلمان تیراندازی کرد و او را از ناحیه پا زخمی کرد. در نشست وزرای دارایی گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی، استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با انتقاد شدید وزرای دارایی دیگر اعضای گروه 7 به دلیل اعمال تعرفه‌های تازه در زمینه صادرات فولاد و آلومینیوم این کشورها به آمریکا روبرو شده است. در نشست رهبران گروه 7 که بناست هفته آینده در کانادا با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود، انتظار می‌رود که بحث و اختلافات ادامه یابد. اختلافات به دلیل اعمال تعرفه‌های تازه در زمینه صادرات فولاد و آلومینیوم برای کشورهای گروه 7 و برای ورود آنها به آمریکاست. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در پی نشست وزیران دارایی گروه 7 در کانادا، وزیر دارایی کانادا بیل مورنیه شامگاه شنبه گفت دولت میزبان و 5 عضو دیگر گروه 7، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن از منوچین خواستند تا به گفته وی تأسف و تأثر آنها نسبت به اقدامات آمریکایی و نگرانی را منتقل کند که سازنده نیستند. همزمان وزیر دارایی فرانسه برونو لومر هشدار داده یک جنگ تجاری ممکن است به گفته وی در چند روز آینده آغاز گردد. از سوی وزیر دارایی آلمان اولاف شولز به خبرنگاران گفت شماری از مسائل مورد بحث در نشست گروه 7 بود که بر سرشان توافق نشد و آن را در تاریخچه گروه 7 کاملا غیر معمول خواند. وی همچنین اظهار داشت کشورهای گروه 7 همچنین به منوچین از مخالفتشان با تحریمات جدید ایالات متحده در زمینه ایران گفتند که کمپانی‌های اروپایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت
The president is very focused on Iran and Iran sanctions.
رئیس جمهوری آمریکا بسیار روی ایران و تحریمات ایران متمرکز است. مسائل بسیاری است که در جریانند و وی شخصا در بروزرسانی‌های تجاری شرکت دارد. تقریبا هفتگی درباره این مسائل با وی دیدار دارند و مطمئن است با رهبران دیگر به مسائل تجاری رسیدگی خواهد کرد.
And again, I'm sure he will be addressing with the other leaders the trade issues.
در گیرودار شکاف در گروه هفت که حتی گفته شده دیگر بهتر است آن را گروه شش نامید، مسائل بازرگانی با ایران به چه ترتیبی ممکن است رقم بخورد؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
اقداماتی که اروپا صحبت میکنه به نظر من متاسفانه اینا به نتایج درستی نمیتونن برسن، برای اینکه اروپا به خاطر این مسائل نظیر ایران هرگز وارد جنگ تجاری با آمریکا نخواهد شد و چنین جنگی هم اگر وارد بشوند نه به سود اروپا است، نه به سود آمریکا، نه به سود جهان، و در بین اینا خردمندانی هستن که از این کار پرهیز خواهند کرد. خاطر مسلمی که من انتظار ندارم علارغم این جنگ های لفظی که میگذره اروپا در واقع مواضع قطعی تری بگیره در برابر آمریکا. این شرکت هم تابع سهامداران خود، هیئت مدیره های خود و مدیر عامل های خود هستند، نه تابع رؤسای کشورها. بنچیندها جامعه های لیبراله و در نتیجه اونا صاحبان سرمایه خصوصی هستند و برای حفظ اون ناگزیرن که خودشون رو بپوشونن و خودشون در معرض جریمه های سنگی آمریکا قرار ندن. وقتی مهلت آغاز تحریم های آمریکا فرا برسه، شرکت های اروپایی و غیر اروپایی، حتی شرکت های روسی نمیتونن در ایران بمونن، برای که همه اینها درگیری های مالی و تجاری فراوون با آمریکا دارن. به این ترتیب اینا برای پوشوندن پشت خودشون ناگزیرن که مهلت لازم رو به ایران بدن و بیان بیرون. با این ترتیب وضعیت تجاری آینده نزدیک ایران به نظر مثبت نمیرسه و انتظاری جز این که اوضاع سفت‌تر بشه برای ایران نمیره.
در پایان گفتگوهای وزیران دارایی گروه هفت در کانادا، بیانیه مشترکی صادر نشد که همین مسئله به عنوان نشانه آشکاری از اختلاف مشاهده شده است. بحث‌های تند انتظار می‌رود هفته دیگر در نشست رهبران گروه هفت در کانادا با شرکت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پیگیری شود. با این همه، ناچین اختلافات را کمرنگ دانست و گفت ایالات متحده به روند کار گروه هفت پایبند است. مسائل گروه هفت را چگونه میتوان تجزیه و تحلیل کرد؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
اختلافاتی که امروز در گروه هفت وجود دارد البته شگفت‌آور نیست با توجه به سیاست‌هایی که آقای ترامپ برگزیده است. مثلا در مورد بالا بردن تعرفه فولاد و آلومینیوم علیه اروپایی‌ها که این هم بسیار شگفت‌آور بوده. می‌دونید تنها کسی که به طور گسترده صادرات فولاد داره از میان اروپایی‌ها به آمریکا آلمان هست، که خب یه رقم قابل ملاحظه‌ای. کسان دیگه که هستن عمدتاً کانادایی‌ها هستند و خب این تعرفه را علیه اروپایی‌ها بستن، در حالی که اگر می‌خواد این مشکل رو حل بکنه که هیچ وقت حل نمی‌شه، باید علیه کانادایی‌ها بکنه، یک سال دیگری هست. برخوردی که اروپایی‌ها دارن این است که این یک کتابی امریکا رو در برابرش بیستن، هم مثلا در مورد اتفاقی که در مورد جمهوری اسلامی افتاده است، هم در مورد تعرفه‌هایی که بستن. این کارو حدود 20 سال پیش اگر من اشتباه نکنم اروپایی‌ها یک بار دیگه در مورد اقدامات یک جانبه که امریکا در مورد کسانی که با پگاه کار میکنن اتخاذ کردن و تقریبا پیروزی با اروپایی ها بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت تاکید کرده که آمریکا سالهاست در عرصه تجارت توسط کشورهای دیگر مورد فریب واقع شده، وقت آن است که حواس جمع باشد. چین همانند مقامات کانادایی، مکزیکی و اتحادیه اروپا تهدید کرده است با وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی مقابله به مثل کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر دفاع قطر روز یکشنبه در سنگاپور گفت که کشورش طالب صلح است و در اقدامات نظامی احتمالی علیه ایران نقشی ایفا نخواهد کرد. همچنین روز گذشته دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که از آنجایی که اسرائیل عضو ناتو نیست، این سازمان نمیتواند به اسرائیل در برابر حملات ایران تضمین امنیتی بدهد. بشنویم از سمیرا قرایی.
خالد عطیه معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر روز یکشنبه در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت که کشورش در تنش‌های احتمالی با ایران نقشی ایفا نخواهد کرد. آقای عطیه میگوید قطر با ایران اختلافات بسیاری دارد، اما این به آن معنا نیست که به جنگ ایران برود یا آتش بیار جنگ در منطقه شود. وزیر دفاع قطر در صحبت‌هایش بدون نام بردن از کشوری مشخص میپرسد آیا عاقلانه است که یک کشور سومی بخواهد منطقه یا برخی کشورهای منطقه را تشویق به راه انداختن جنگ با ایران کند؟ قطر صاحب یک پایگاه هوایی بزرگ به نام اودید است که در حال حاضر خانه بیش از 10,000 سرباز آمریکایی محسوب می شود. سربازانی که آماده اقدام علیه گروه داعش یا هر گونه تنش در افغانستانند. در این کنفرانس امنیتی از وزیر دفاع قطر پرسیده شد که آیا حاضر است این پایگاه هوایی را در اختیار جنگنده های قرار دهد که قصد حمله به ایران را دارند، و آقای عطیه در جواب گفت که قطر علاقه به جنگ ندارد و مایل به گفتگوست. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور خاورمیانه مقیم آلمان، معتقد است که موضع‌گیری قطر نشان دهنده پیچیدگی های سیاسی فعلی در این کشور است.
قطر قبل از برجام و در سالهای روز 2010 و 2011 اون اسنادی که ویکی‌لیکس که اومده بیرون، عملا آمادگی خودش رو برای حمله آمریکا به ایران و حل مسئله اتمی اعلام کرده بوده، ولی اینی که الان این موضع رو داره به جنگ مخالفت میکنه، به دیپلماسی بیشتر مثلا دعوت میکنه، به خصوص با شرایط پیچیده خود قطر مرتبطه که الان از تقریبا یک سال گذشته زیر تحریم عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین و مصر هستش، به خاطر همین نیازمند کمک ها و امکانات ایران شده. در این حال بخواد موضع به نفع ایران هم بگیره، اینکه خب با آمریکا در میفته با توجه به حضور وجود پایگاه العدید در قطر، اینه که یک سیاست بینابینی قطر داره دنبال میکنه، اونم به این معنا که تا حدودی موازه اروپایی ها رو داره، که ضمن حمایت از برجام میگه که میشه اون اختلافات آمریکا، مشکلات آمریکا در رابطه با ایران و برجام را در یک قرارداد مکمل بهش رسید و حلش کرد.
روز گذشته نیز ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو، اعلام کرده بود اسرائیل از شرکای ناتوست، اما در صورت حمله احتمالی ایران این نهاد نمیتواند هیچ تضمین امنیتی به اسرائیل بدهد. اما چرا این روزها سخن از امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل افزایش یافته؟ ایران و اسرائیل دهه هاست با هم اختلاف و دشمنی دارند، اما این دشمنی در تحرکات و اقدامات عملی به شکل حداقلی بوده تا روز 20 اردیبهشت که در پی یک تنش بی سابقه اسرائیل مدعی شد مواضعی که به ایران تعلق داشته را در خاک سوریه بمباران کرده. اسرائیل گفت بهانه این بمباران حمله نیروهای سپاه قدس پاسداران به بلندی های جولان بوده و اسرائیل در جواب دست به چنین حمله ای زده است. حمله‌ای که در پی آن به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 18 نیروی ایرانی سپاه پاسداران کشته شدند. ایران پس از این حملات مدعی شد که به پایگاه‌هایش حمله نشده و جز حضور مستشاری در سوریه حضور دیگری ندارد. به رغم این اظهار نظرها که در روزهای اخیر منجر به اعلام موضع در قبال جنگ احتمالی نیست شده است، حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، احتمال بروز درگیری میان ایران و اسرائیل را بسیار اندک می‌داند.
در حال حاضر من فکر نمی‌کنم که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه. اون چرا که اخیراً اتفاق افتاد در نیمه اردیبهشت با توجه به حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه، این مسئله داره به نحوی حل میشه با توجه به همکاری که روسیه با اسرائیل کرده، و این رو هم نماینده روسیه در سازمان ملل تایید کرده که نیروهای ایرانی چه از سپاه پاسداران و چه شبه نظامیانی که تحت فرماندهی جمهوری اسلامی هستند و همینطور حزب الله از جنوب سوریه، اینها خارج خواهند شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفته است که تمامی نیروهای ایرانی باید تمامی خاک سوریه را ترک کنند و ترک تنها جنوب این کشور که هم مرز با اسرائیل است کافی نیست. با این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران در جنوب سوریه اصلا حضور ندارد و در مناطقی که حاضر است نیز تنها به کار مشاوره مشغول است. میر جاودانفر کارشناس امور اسرائیل میگوید این روزها خروج ایران از کشور سوریه در اولویت اسرائیل است و تلاش‌های نتانیاهو در این باره محبوبیت وی را بیشتر کرده است.
چیزی که الان در اسرائیل مطرح هستش در اخبار و بین اظهارات سیاستمدارا این هستش که فعلا اسرائیل در حال مذاکره هستش با روسیه برای رسیدن به توافق در مورد نیروهای ایرانی در سوریه که دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که تمامشون باید خارج بشن. این یعنی قسمت دیگه از خبرهایی هستش که مربوط به حملات اسرائیل به نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله و نیروهای بشار الاسد هستش که در گزارش‌های خارجی ما میشنویم و این باعث شده که اتفاقا محبوبیت آقای نتانیاهو بین مردم اسرائیل افزایش پیدا کنه. در اساس نظرسنجی‌های جدید اگه انتخابات انجام بشه فرضاً ایشون بین 35 تا 36 کرسی حزب شکست خواهد کرد در انتخابات و این سیاست های ایشون در مورد حضور نیروهای ایران در سوریه و در مورد حماس به نظر میاد که بین مردم اسرائیل خیلی قابل قبول هستند.
ایران این روزها در داخل درگیر بحران‌های اقتصادی است. از سکه افتادن ریال ایران، بحران‌های ارزی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی همگی عواملی است که ممکن است فعالیت‌های سپاه پاسداران در سوریه را محدود کند. از آن سو اسرائیل نیز بی‌پرواتر از همیشه از حضور ایران در همسایگی‌اش می‌گوید و موشک پراکنی می‌کند و نخست وزیرش علیه برجام به تور اروپا می‌رود. آنچه این روزها بدیهی به نظر می‌رسد وارد شدن دو کشور به مرحله تازه‌ای از رویارویی است، اما پیش‌بینی نحوه این رویارویی ساده نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت شما ورزش دوستان. تیم ملی والیبال ایران سرگرم بازی با تیم ملی والیبال کانادا است در چارچوب مسابقات جهانی والیبال. به سراغ فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میریم که هم اکنون زنده و مستقیم با ما همراه هستن. آقای غریب به شما سلام میکنیم و از این بازی بشنویم.
من هم عرض سلام و عرض و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان و شما. بله، بازی که شما اشاره کردید ایران و کانادا، ست سومش یک دقیقه پیش شروع شد در ست از چارچوب لیگ ملت‌های والیبال در سال 2018 میلادی. ست اول رو نزدیک ایران 23-25 واگذار کرد. در ست دوم 22-25 ایران مغلوب کانادا شد. ست سوم تازه شروع شده، کانادایی ها 2-0 جلو هن. من رو به شما بگم که این بازی ها هفته دوم هست از این سری مسابقات لیگ ملت های والیبال در شهر سانخوان در آرژانتین در حال برگزاری. در همین شهر ایران در دو بازی اولش 3-2 در دیدار اول میزبان آرژانتین رو برد، یه بازی نفسگیر رو نزدیک بود. در مسابقه دومش 3-0 حدود 10-11 ساعت پیش 3-0 به ایتالیا باخت. بچه‌های ایران تو این بازی خوب ظاهر نشدند. یه سری هم به اشاره بکنم به هفته اول مسابقات که ایران 3-1 به میزبان باخت در فرانسه. در بازی دومش 3-0 استرالیا رو برد و در مسابقه سوم هم 3-1 به ژاپن باخت. روی هم رفته. کارنامه ایران زیاد جالب نبوده امسال در مسابقات جهانی والیبال که تحت عنوان جام ملت‌ها برگزار میشه، اما باید چشم داشت به بازی‌های بعدی. هفته سوم از روز جمعه 18 خرداد شروع خواهد شد که ایران در اولین بازیش با چین خانم روانشاد مسابقه خواهد داد.
خب آقای غریب، به نظر میرسه که شما کاملاً موضوع والیبال رو تحت پوشش قرار دادید. شاید وقت باشه که زمان کوتاهی رو اختصاص بدیم به تیم فوتبال، تیم ملی فوتبالمون. 10 روز مونده تا جام جهانی 2018 مسکو. آخرین وقایعی که اتفاق افتاده چه هست اگر بتونید کوتاه بهمون بگید؟
چشم و چراغ مسابقات هر 4 سال یک بار جهان مسابقات ورزشی جام جهانی 2018 روسیه شما اشاره کردین. طبق برنامه ایران الان در حال حاضر که با شما صحبت می کنم در کمپ اردوی خودش در بشیکتاش به شهر استانبول در ترکیه هست. فردا اسامی نهایی بعد اعلام بشه و طبق برنامه از قبل پیش بینی شدن پس فردا تیم ملی فوتبال ایران راهی مسکو میشه. اولین مهمان جام جهانی خواهد بود، در کمپ لوکوموتیو اسکان خواهد یافت و باید چشم داشت به بازی‌ها. سه تا بازی داریم ما که شروع خواهد شد، اولی با مراکش و بعد با اسپانیا و پرتغال در جام جهانی روسیه.
آقای غریب سپاسگزارم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم با ما همراه بود. عزیزان شنونده اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست و میتونید از طریق درمیون گذاشتن دیدگاهاتون با این شماره دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا درمیون بگذارید. و نوبت میرسه به پخش دوباره یا شانس دوباره یه شنیدن برنامه صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد و دعوت میکنم ازتون که سری به وبسایت ما بزنید و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید، چرا که در فرصت کم برنامه‌های رادیویی احتمالاً خبرها رو به طور کامل و با جزئیات مفصل و کامل شاید نشه که بشنوید. اما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونها رو کامل و بهتر اونجا بخونید. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم ما بشنویم از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد، موجی که تنها کفهای آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضی آن جامعه شناس ساکن آمریکا داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید
تو بر اساس تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف می‌زنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا می‌کنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت‌تر به نظر میاد حرف زدن و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو. برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شدن این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اغواگری یا رضایت هم بوده یا پیش قدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه. بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی بشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است برای اینکه زن بخون بیشتر و علنی تر نسبت به مرد در این زمینه.
علی‌رغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می‌رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می‌دهند. حسین آغازیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می‌داند و می‌گوید
کلاً قانون و فرآیندهای قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می‌گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم رو سر میخورن، جلو میرن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمی کنن. برای این رو میگم به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان، این فضای قانون اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا علکی میگن یا چیزهای دیگه، یه راه براش بسته تره لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشنه که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره، اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازشون فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونها رو مجددا قربانی میکنن، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته که همین الان نمونه هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
طرح موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی مربی سرشناس قرآن در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه مخصوصا جامعه زنان منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودشو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداومن در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان میدهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده‌گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلما مواقعی اتفاق می افتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع می شدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر می کنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر می کرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمی کنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق می افتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره می افته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره می افته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشم
چشمام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود.
نسرین، زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت تو جامعه ما، چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیدن جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده، سعی میکنه سکوت کنه چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.